خب دوستان خوبم، بامداد شنبه آغازین روز هفتهتون به خیر و نیکی و شادمانی باشه. اینم از برنامه اینجا شب نیست که دوستان خوب من اون رو به صورت زنده و مستقیم تقدیم یکایی که شما خوبان کردند. امیدوارم که مورد توجه و عنایتتون قرار گرفته باشه، اما لطفاً بیدار باشید، همراه شبانه ما باشید با رادیو جوان و برنامه بعدی که تقدیم حضورتون میکنیم، یعنی صبح امید.
پیشرفت این نیست که خارجی ها بیان پول یک کشوری رو ببرن براشون برج درست کنن، اینا پیشرفت نیست. پیشرفت این است که یک کشور، یک ملت با توان خود، با اراده خود، با تصمیم خود، با دانش خود، با ظرفیت خود، خودشو به صفوف مقدم برسونه. این پیشرفت و این در کشور ما به حمدالله اتفاق افتاده است.
پیشرفت ایران در زمینه پیوند سلول‌های بنیادی خونساز، درمان سرطان‌های بدخیم خون، تالاسمی و دیگر بیماری‌های سبل‌علاج برای بسیاری شهروندان
است. بیش از 2000 پزشک عمومی متخصص و فوق تخصص در سطح استان مرکزی داریم.
100 درصد بومی دانشمندان هسته کشور موفق شدن آب سنگین رو تولید بکنن.
ما امروز قطب پزشکی و درمان هستیم، رتبه علمی بالایی در دنیا داریم، صاحب رأی در مسائل منطقه هستیم، در زمینه هسته‌ای دانش بالایی پیدا کردیم، در زمینه نانو دانش بالایی پیدا کردیم، در زمینه زیت فناوری دانش بالایی پیدا کردیم، در زمینه دانش‌های مربوط به فضای مجازی رتبه بالایی پیدا کردیم. اینا پیشرفت.
به نام خدا. خانم ها، آقایان، دوستان عزیز، سلام. اینجا صبح امید، بخشی که دارای بیشترین سهم اقتصادی کشوره، بخش صنعت، معدن و تجارته که همین بخش تعامل گسترده‌ای با سایر بخش‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه ایران داره. اما چیزی که مهمه اینه که آشنایی با وضع موجود، برنامه‌ها و سیاست‌های این بخش میتونه تصویر روشنی از وضعیت و توان آینده اقتصادی ایران در اختیار ما بذاره. این رو هم بگم که بخش صنعت، معدن و تجارت نه تنها میتونه سهم بالایی در ساماندهی معیشت جامعه داشته باشه، بلکه میتونه اقتدار و کارآمدی کشور رو برای دستیابی به امنیت، عدالت، رفاه، آزادی، استقلال و عزت ملی تقویت. بله، موضوع صنعت، معدن و تجارت در کشوره. اگر حرفی دارید، صحبتی دارید راجع به همین موضوع، حتما در طول برنامه با ما در میون بذارید.
نانو فناوری،
بتون هایی که از ترکیبات نانویی تولید شدن وزن بسیار پایین تری رو نسبت به بتون های عادی دارن.
سرایع هوایی،
مدیریت یک پارچه کنترل ترافیک ترانزیت هوایی با مدیریت مشترک بین پدافند هوایی و سازمان هوایی کشوری میسر خواهد بود.
داروسازی
با تولید این دارو، الان هر ویال این دارو به زیر 100 دلار به دست مشتری ها میرسه.
ژنتیک و بیوتکنولوژی،
یه بحث علمی بود که ما بتونیم با استفاده از تکنولوژی بنیادی پیشتاز غضروف رو پیدا کنیم و تطبیق کنیم داخل منفاتلی که دوچار مشکل هستن.
40 سال خدمت، 40 سال پیشرفت. صبح امید.
من سلیقه مرادی هستم به اتفاق همکارانم و فرهنگ یزدانپناه.
سلام میکنم به شما شنوندگان خوب برنامه صبح امید.
خیلی ممنونم. شروع کنیم بحثو از همین الان راجع به این که به هر حال یه تعریف کوتاهی داشته باشیم از صنعت و اینکه وقتی یه کشوری صنعتی میشه یعنی چه اتفاقی برای اون کشور میفته.
بله، یک موضوعی که هست و باید بهش ما خیلی دقت بکنیم. ببینید، وقتی که ما میگیم یک کشور صنعتی میشود یا صنعتی هست، از دو تا دیدگاه میتونیم نگاه کنیم به این موضوع. یکی بحث تکنولوژی ها و فناوری هایی که دارن استفاده میکنن، یعنی بحث این که مثلا توی یک حالا کارخونه یک سری ماشین‌آلات رو آوردن استفاده کردن، یا مثلا یک سری آمارها رو ما بیان کنیم که بگیم در تولید فلان کالا ما اومدیم پیشرفت کردیم، از مثلا 1000 تا رسوندیم به 50000. این یه روی کرده که ما میتونیم نسبت به بحث صنعت داشته باشیم. یک نگاه دیگه‌ای که خیلی ویژه در حقیقت باید باشه، البته این نگاه، یک نگاه دیگه‌ای که ما میتونیم داشته باشیم اینه که کلن این بحث صنعتی شدن مفهومش چیه؟ آیا مفهومش این است که من اگر کارخانجاتم تعدادش زیاد شد یعنی یک کشور صنعتی هستم، یا اینکه اگر یک سری ماشینالات در کشور من باشه که یک سری کالا رو تولید کنم آیا من یک کشور صنعتی ام؟ ببینید، هر صنعتی یک نمودی داره. به عنوان مثال اگر صنایع غذایی، یک صنعتی حالا توی صنایع غذایی پیشرفت کنه، نمود اون میشه یک مثلا محصول خوراکی. یا توی بحث خودرو، اگه ما مثلا ادعا کنیم تو بحث خودرو صنعتمون داره پیشرفت میکنه، نمودش میشه ماشین‌هایی که توی خیابون ما می‌بینیم از نظر امکاناتی که دارن و غیره. پس این سوال مطرحه که آیا اگر به عنوان مثال کشوری مثل حالا عربستان که درآمد نفتی داره و آمریکا خب خیلی به قول چیز میگن که مثل گاو شیرده داره میدوشه این کشور رو و بهش یک سری امکانات میده، آیا کشوری مثل
ترامپ بهشون گفته بود که
بله که ما داریم میدوشیم این کشور رو، آیا کشوری مثل عربستان که از حالا غرب داره یک سری ماشین‌آلات رو وارد میکنه، یک سری تجهیزات نظامی رو وارد میکنه، آیا ما میتوانیم به عربستان بگیم یک کشور صنعتی؟ پس ما باید خیلی دقیق و موشکافانه اول به این مفهوم رسیدگی کنیم که صرف این که حالا یک کالایی در یک کشوری تولید میشود یا یک ماشین‌آلاتی توی یک کشور وجود دارد، بله میتونه مثلا بگیم که خب این کشور بالاخره تا حدودی صنعتیه، ولی صرف این نیست. اون اندیشه صنعتی، آن اندیشه‌ای که شاید بعد از قرون وسطا مثلا در غرب به وجود اومد، تا 300-400 سال رفت تا رسید به انقلاب صنعتی که توی غرب پیدا شد، این روند باید ببینیم چیه. آیا اون مفهوم صنعتی بودن، آن تفکر صنعتی بودن، آیا در اون کشور وجود داره یا نه؟ اصلا من فارغ از بحث ایران دارم صحبت میکنم اینو. ببینید، ما اگه بخوایم راجع به پیشرفت‌های صنعتی توی یک کشور صحبت کنیم، بهتره که قبل از اینکه بریم سراغ آمار و اطلاعاتی که حالا موجود هست در رابطه با تولید کالاها و ماشین‌آلات موجود توی کشور، بهتره قبلش بریم به اون اندیشه فکر کنیم،
یعنی بستری رو فراهم بکنیم.
بله،
دقیقاً. برای تولید
دقیقاً که ببینیم آیا حالا اون بستر از نظر فکری و تعقل و تفکر هم هست، که ببینیم آیا اگه از همین کشور عربستان مثلا اون ماشین‌آلات رو بگیریم، آیا خودش میتواند دوباره اون تولید رو انجام بدهد یا خیر. این برمیگرده به اون تفکر صنعتی.
بیشتر راجبش صحبت میکنیم. یک بار دیگه خدمت شما عرض میکنم که اگر صحبت خاصی، حرف خاصی راجب موضوع برنامه دارید، حتما با ما در میون بذارید.
به
وجود معادن و منابع نفت و گاز ثروت‌های خدادادی هستند که به کشور کمک می‌کنند تا سریع‌تر در مسیر توسعه حرکت کند و ایران جزء معدود کشورهایی که از این ثروت خدادادی لبریزه. در خرداد امسال وزارت صنعت، معدن و تجارت بر اساس یک جدول آماری تعداد معادن فعال کشور را بیش از 3300 معدن اعلام کرد. استان کرمان 396، خراسان رضوی 370 و یزد با 288 معدن بالاترین تعداد معادن فعال را به خودشون اختصاص دادند. اما در این بین آذربایجان شرقی و غربی، کرمان، یزد، اصفهان، مرکزی و لرستان استانهایی هستند که رکورددار معادن سنگ‌های زینتی هستند. اما در این بین سیستان و بلوچستان هم هست، استانی که به رنگین کمان معادن معروفه.
معدن مثل چلکوره یه معدن زیرزمینی است با ذخیره قطعی قابل برداشت 3.2 میلیون تن.
معدن گرانیت بوگ در 25 کیلومتری میرجاوه نزدیک مرز پاکستان هستش و 2,500,000 تن ذخیره داره.
بهترین پوزولان منطقه خاورمیانه ناشی از سربارهای آتش فشانی در منطقه تفتان هست.
با وجود کمربند افیولیتی که از نهبندان تا فنلوج داریم و حضور کانسارهای فلزی از جمله کرومیت، منگنز، مس و کانسارهای غیر فلزی که از استانهایی است که از لحاظ زمین شناسی که تا حالا کمتر بهش توجه شده.
مطالعات اکتشافی در سطح وسیعی از مساحت استان، یعنی چیز حدود 85 هزار کیلومتر مربع شروع شد. در سایر زمینه ها مثل طلا ما این ظرفیت رو داریم، یعنی آمادگی برای فراوریش وجود داره با توجه به ذخایری که داریم. برای تیتانیوم هم در دست اجراست، انشالله بتونیم روی اینها ما به سمت سرمایه گذاری های بزرگ بریم.
کارخانه مس رو اندازی کردیم، آنتیمان رو اندازی کردیم، فولاد رو اندازی کردیم، پتروشیمی در حال شکل گیری است. خوشحالیم بگیم این توانمندی صنعتی علمی و رویاوری به شرکت های دانش بنیان یه فرصت نویست برای کشور ما از حیث علمی.
ایران با استخراج سالانه حدود 12 میلیون تن سنگ تزئینی و ساختمانی در بین 5 کشور برتر جهان قرار داره و از نظر صادرات با ارقام 250 تا 400 میلیون دلار در جمع 20 کشور جای گرفته. اما بد نیست اگر کمی راجع به معادن غیر طبیعی و درآمدش بدونیم.
معادن غیر طبیعی کشور در انتظار واحدهای فراوری. ایران جزء 3 کشور دارنده معادن غیر طبیعی در جهانه و در تلاش با افزایش واحدهای فراوری غیر، ارزش افزوده این ماده رو از تن 80 دلار به 400 دلار برسونه.
اینجا یکی از 23 معدن غیر طبیعی استان کرمانشاه که در شهرستان گیلان غرب واقع شده. معدن غیر طبیعی کشور در استانهای ایلام، لرستان و کرمانشاه واقع شدند و در استان کرمانشاه
53500 تن متوسط استخراج سالیانه که اگر برای هر تن حدود 80 دلار در نظر بگیریم ما بیش از 4 میلیارد دلار ارزش غیر طبیعی استان است.
این همون بیتومین یا غیر طبیعیه؟
غیر طبیعی از مشتقات مواد نفتی است. موارد استفاده زیادی داره: عایق‌های رطوبتی، عایق‌های حرارتی و عایق‌های صوتی، تولید جوهر پرینتر، واکس، آسفالت‌های مقاوم، رنگ بدنی کشتی‌ها، ایزولاسیون لوله‌های نفت و گاز. این معادن صرفاً در ایران، در آمریکا و در کانادا شناسایی شده.
با وجود گستردگی معادن بیتومین، تنها 6 واحد صنعتی کوچک استان فراوری اولیه اون رو انجام میده.
غیر طبیعی را همینطور به صورت کلوخه یا دیگه نهایتاً به صورت پودر شده هر 580 دلار صادر میکنیم به کشورهای چین و هند و کره.
لطفاً ساعتتون رو به وقت صبح امید تنظیم کنید و موضوع امروز ما راجب صنعت، معدن و تجارت. یه تعریف جالبی شد در بخش قبل، اینکه اگر می‌بینیم یک کشوری داره از ماشینالاتی استفاده می‌کنه که به ظاهر همه چیز معنا و مفهوم صنعتی بودن رو داره، اما اگر اون اندیشه و اون فکر، اون فرهنگ صنعتی بودن یا شدن در اون کشور نباشه، خب طبیعتاً نمیتونیم بگیم که اون کشور الان صنعتی شده. یه تعریف جالبی شما داشتید مثلا راجع به عربستان که اگر ماشین‌هاشون رو ازشون بگیریم آیا میتونن خودشون تولید بکنن یا نه. خب وقتی این تفکر رو ندارن، این فرهنگ در اونا جا نیفتاده که بخوان اگر ندارنش تولید بکنن، که نمیتونیم بگیم که الان این کشور صنعتیه.
دقیقاً. ببین ما قبل از انقلاب رو اگه بخوایم بررسی بکنیم، ما در سه دوره قبل از انقلاب امکان این برامون به وجود اومد که بتونیم یک کشور صنعتی بشیم
که از دست دادیم.
بله، یکی در دوره صفویه بوده، یکی در دوره قاجار بوده، یکی هم در دوره پیش از انقلاب. این دلیلش چی بوده؟ ببین ما یک فرصت‌هایی رو برامون فراهم شده در عرصه بین المللی که بتونیم یک حرفی برای زدن داشته باشیم. متاسفانه هر ستاش از بین رفت و این ببینید به دلیل اینه که اون فرهنگ صنعتی شدن در حقیقت وجود نداشته. مثلا همین نمونه معاصرش رو ما قبل از انقلاب در دوره پهلوی اگه بخوایم اسم ببریم، ببینید ما یک درآمد نفتی هنگفتی رو آیدمون شد به خاطر افزایش قیمت نفت در اون دوره، ولی وقتی که نگاه میکنیم میبینیم اتفاقی نیفتاد. به واردات رجوع کردیم، یعنی بیشتر وارد کردیم یک سری کالاها رو. ببین این مسئله که چرا یک کشوری مثل ما در قبل از انقلاب نمیتواند از این فرصت استفاده بکند، ولی یک کشوری مثل ژاپن در خیلی سال پیش زمان قاجار ما یه امپراتوری به اسم میجی میاد و یک سری اصلاحات رو انجام میده و بعد از اون ژاپن سیر صنعتی شدن و سیر این پیشرفتش رو کامل میکنه. چرا وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم مثلا کشورهای حالا اروپایی، من یک نکته اینجا بگم، علت این که من کشورهای اروپایی رو مثال بزنم بگم خدمت شما چیه، با یک مثال میخوام بگم.
بله.
ببین اگه شما 200 سال پیش میگفتین که خب یک حمل و نقل مناسب و خوب چه حمل و نقلیه، شاید جواب میدادن که خب اون درشکه خیلی خوبی باشه یا مثلا اسبش اسب خوبی باشه. یه خورده که میریم جلوتر میگیم خب مثلا توی 50 سال گذشته اگه بپرسیم حالا که یک سیستم حمل و نقل خوب چیه، میریم سراغ خودرو، میریم سراغ صندلی یا مثلا آپشن هایی که خودرو داره. این به این دلیله که در هر بازه زمانی ما یک سطحی رو از پیشرفت یا از صنعت یا از مدرنیته به قول معروف میایم در نظر میگیریم که این سطح در حال حاضر توی این زمان در بالاترین سطح خودش قرار داره، اسم اینو میذاریم A. حالا در کشورهای دیگه میایم مقایسه میکنیم نسبت به اون A، ببینیم تو چه لولی هستن، B هستن، C هستن، D هستن و غیره. علت این که من دارم الان مثال غرب رو میزنم و مقایسه میکنم به خاطر اینکه بعد از انقلاب صنعتی و در حال حاضر خب اروپا تونست به اون سطح A برسه و خب از نظر مثلا تکنولوژی ما ببینیم کشوری مثل کشور آلمان چقدر پیشرفت کرده. اینو ما باید ببینیم، اینو باید ریشه یابی شه که چرا بعد از دهه رنسانس، که همین رنسانس هم خودش من بگم خدمت شما نشأت گرفته از تفکرات و منابع علمی دوره تمدن شکوفایی اسلامی هست، یعنی اصلاحاتی که اتفاق میفته و رنسانسی که اتفاق میفته، پیشرفت‌های علمی که اتفاق میفته توی غرب و توی اروپا مدیون ایران قرن 11 است، مدیون ایران قرن 10 که در سال مثلا قرن 14 ما میبینیم میرن به سمت اون منابع و اون علم. اینو من حالا ناگفته نماند این موضوع. حالا ما چی میشه که این اروپا بعد از مثلا 300 سال یکو به یک جایی میرسه که چنان پیشرفتی رو حاصل میکنه این کشور، حاصل میکنن کشور اروپایی که واقعا کسی به گرد پاشون نمیتونه برسه. ببینید داریم راجع به 300 سال صحبت میکنیم، نه راجع به 50 سال، 40 سال یا 20 سال، راجع به 300 سال. این 300 سال چه اتفاقی میفته؟ ببینید تو این 300 سال تفکر صنعتی شدن غالب میشه به یک جامعه. یعنی چی؟ من یه مثال برای شما میخوام بزنم. ما یه بحثی داریم به اسم ترانسفر اف ایده. یعنی چی؟ یعنی انتقال ایده. کشورهای حالا در حال توسعه کاری که میکنن اینه که نگاه میکنن مثلا توی اروپا، توی غرب یا توی آمریکا الان چه مثلا ایده ای اومده مطرح شده، چه محصولی تولید شده، میان عین همون رو انتقال میدن، حالا توی ایران مثلا یا توی کشورهای دیگه حالا در حال توسعه میان اونو عملیاتی میکنن. خب این ایده ترانسفر اف آیدیا رو شما در نظر داشته باشین. ببینید وقتی که یک حالا کشوری میاد من یه ایده ای رو مطرح میکنه، مثلا خونه هایی هستن که خیلی کم نورن، الان خونه های کوچیک کم نور شمالی، الان ما وقتی میریم خونه ببینیم برای حالا اجاره یا خرید میبینیم خیلی خونه ها نورشون کمه.
باید.
یک شرکت اومده چیکار کرده به عنوان یک ایده، اومده از نور خورشید، از طبیعت و آینه یعنی قوانین فیزیک و از طبیعت اومده یک سیستمی رو درست کرده خیلی ساده که بتونه مثلا نور اون خونه رو زیاد کنه. ببینید این بهش میگن تفکر صنعتی شدن، یعنی استفاده از یک سری امکانات موجود مثل نور خورشید و یک سری قوانین موجود مثل قوانین فیزیک که همون در حقیقت بازتاب نوره، و میاد چیکار میکنه، میاد مثلا یک خونه رو نورانی میکنه با استفاده از همون نور خورشید. این تفکر، تفکر صنعتی شدنه. حالا تصور بفهمید یک کشوری میاد چیکار میکنه، میاد این تکنولوژی رو یا به همین سادگی میاد چیکار میکنه، میاد واردش میکنه. پس ما نمیتونیم بگیم که کشوری که دارای این صنعت هست یا هر صنعتی صرفاً میشه گفت که این کشوری کشور صنعتیه. باید اون تفکر صنعتی حتما وجود داشته باشه. علت اینکه من انقدر اصرار میکنم روی این، حالا من فکر میکنم راجع به این پیشرفت های ایران یک برنامه دیگه حتما باید داشته باشیم
حتما.
و امروز راجع به این موضوع خیلی مانور بدیم، به خاطر اینکه این موضوع یک موضوع ریشه‌ای و پایه‌ای هست و باید کامل بررسی بشه.
خیلی ممنون. اما مهمان تلفنیمون روی خط تلفنی برنامه هستن، یه بخش رو بشنویم گفتگوی ما با مهمان رو. خواهید شنید.
شما جوانها خودتون رو در قبال مسئله پیشرفت کشور مسئول بدونید. پیشرفت کشور مسئول بدونید. شما جزئی از فعالان این نقشه وسیع و همه جانبه خودتون رو بدانید و برای اون خودتون رو آماده کنید. این آمادگی یک روز با درس خوندن، یک روز با تحقیق کردن، یک روز با ساختن، یک روز با کار و ابتکار، یک روز با اتخاذ مواضع درست سیاسی است، یک روز با حضور در میدان سیاست.
از افتخار به قدم های اول تا افتخار به جوانان ایران امروز، از افتخار به گذشته تا امید به آینده، تا صبح امید، تا صبح امید.
همراه هستید با صبح امید. جناب آقای دکتر رمضان علی صادق زاده، مشاور عالی معاونت آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت روی خط تلفنی برنامه هستن. آقای دکتر صادق زاده سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت جناب آقای صادق خانم مرادی، همکار محترمتون جناب آقای یزدان‌تنا و شنوندگان عزیز ارجمند، عرض سلام و ادب دارم در خدمت شما هستم.
جناب دکتر من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
علیکم السلام، در خدمت شما.
خیلی ممنونم آقای دکتر صادق زاده. به لحاظ بحثی که داریم امروز انجام میدیم، از زبان شما بشنویم که کشور ما در حال حاضر با توجه به فراز و فرودهایی که داشته در بخش صنعت، معدن و تجارت کجای کاره؟
بله، اگر ما یه مقایسه داشته باشیم با حدود 40 سال پیش، من یادم هست که اون موقع دانشجو بودم، در سال 55-56 دانشجو بودم تو تهران و در رشته مهندسی مخابرات تحصیل میکردم. کاملا فنی. ببینید مثلا تو زمینه های زیر ساختی، زیربنایی مثل مثلا فولاد، سیمان، صنعت پتروشیمی، صنعت مربوط به استخراج و فراوری مربوط به گاز طبیعی، حتی با توجه به رشد تقریبا 2.5 برابری که ما در جمعیت داریم، اون موقع حدودا 35 میلیون بیشتر جمعیت کشور نبود و توی زمین های مثل پولاد و سیمان در واقع همه چیز وارد میشد و فقط یه ذوبان اصفهان بود در شهر اصفهان که در واقع ایجاد شده بود. ولی الان با توجه به اینکه هم در زمین های مربوط به گرایش های مختلف و پولاد ما صادرات پولاد داریم، در زمین سیمان به همین صورت شرک های صنعتی رو اگه در نظر بگیریم، مثلا در اوایل انقلاب به تعداد انگشت شمار ما شرک صنعتی داشتیم، الان بیش از 700 شرکت صنعتی در کشور هست که زیر ساختهای لازم برای فعالیت‌های کارخانجات صنعتی کوچک و متوسط فراهمه.
بله.
درست ممکن است دلیل بعضی از تحریم‌ها بعضی از این واحدهای صنعتی در واقع نیمه فعال باشند یا با درجه کامل فعالیت نکنند، اما 700 شرکت صنعتی با کل زیر ساختاش وقتی ایجاد بشه و واحدهای صنعتی کوچک و متوسط با حجم اشتغال دایی بالایی که دارن ایجاد بشه، یک کار بسیار بزرگی هست. شما در نظر بگیرید که صادرات ما قبل از انقلاب عمدتا نفت و نفت خام صادر میشد. الان با توجه به فراوری هایی که در صنعت پتروشیمی صورت گرفته، دومین اقلام از صادرات ما بعد از نفت صنعت پتروشیمی ما به اروپای غربی و به کشورهای پیشرفته که فراورده های مختلف پتروشیمی هم صادر میشه. در زمینه مربوط به استخراج فراوری هایی که در گاز داره صورت میگیره، همین سازهای مختلفی که در اصلیه توسط متخصصان ایرانی با همکاری شرکت های بین المللی در واقع ایجاد شده، اینا از دستاوردهای بزرگ انقلاب شکوهمند اسلامی ایران هست که علارغم اینکه جمعیت 2.5 برابر شده و نیاز به کشور بیشتر از نظر مصرف بیشتر شده، حداقل 2.5 برابر شده، ولی ما تو زمینه‌های مختلف الان صادرات داریم. این نشون میده که در ایجاد زیرساخت‌های لازم هم در تولید و هم در خدمات و صادرات در واقع خدمات فنی و مهندسی نسبت به قبل از انقلاب اصلا قابل قیاس نیست، چون در واقع تفاوت بسیار زیاده.
آقای دکتر صادق زاده، اگر بخوای چشم انداز 5 ساله‌ای داشته باشید به این موضوع، ما 5 سال آینده کجا هستیم، کجا ایستادیم؟
ببینید، بر اساس در واقع زیرساخت‌های حقوقی و مبانی قانونی باید صحبت بکنیم. خب تکلیف ما را در 5 سال برای 5 سال آینده قانون برنامه ششم مشخص کرد. در قانون برنامه ششم تکلیف نهادهای مختلف از نظر کمی مشخص است که مثلا فرض بکنید که در زمینه فناوری اطلاعات، در صنعت فناوری اطلاعات ما بایستی در واقع به چه شاخصی برسیم. در زمینه مثلا ضریب نفوذ در اینترنت، بهنای بانک، یا فرض بکنید که در حوزه های مربوط به تولید سیمان، فولاد، پتروشیمی، فراورده های مربوط به صنایع دیگه، ما به 6 شاخصی باید برسیم. اینا همشون تو برنامه ششون تعریف شده است. جهت‌گیری در واقع افق مربوط به 5 سال آینده برنامه ششون مشخص کرده و برای برنامه بعدی که 7 سال از مقطع بعدی حتی ما به چشمانداز 1404 برسیم، در واقع 2 تا قانون برنامه است که چارچوب رو برای ما مشخص میکنه که یکیش برنامه ششون که الان سال سومش هستیم، برنامه بعدی هم انشاءالله به تصویب مجلس میره تو اجرای خواهد شد.
با توجه به مسئولیت شما و با توجه به اینکه خب تولید صادرات محور از مسائلی هست و از مواردی هست که خیلی اخیراً بهش توجه شده و تا جایی که خود بنده در جریان هستم، خیلی مخصوصا توی شهرک‌های صنعتی خیلی توجه میشه به بحث آموزش و بحث همین بحث تولیدات صادرات محور. میخواستم بدونم که توی این موضوع، یعنی به صورت ویژه تولید صادرات محور، ما چه اقداماتی انجام دادیم توی سالهای اخیر؟
ببینید، تولید میتونه صادرات محور باشه که از فناوری های نوین استفاده بکنه که از نظر کیفیت تولید و قیمت قابل رقابت باشه در بازار بین المللی یا حداقل در منطقه کشورهای همسایه. رسوخ و فناوری در واحدهای صنعتی در واقع از کارهایی است که در وزارت صنعت معدن تجارت داره پیگیری میشه. ایجاد واحدهای تحقیق توسعه در کارخانجات و ایجاد مراکز در واقع صنایع پیشرفته که بتونن در واقع فناوری های نوین رو در خط تولید توسعه بدن که کیفیت تولید رو افزایش بده، اینا از مواردی هست که داره پیگیری میشه. یا مثلا در بحث مربوط به ارتباط دانشگاه با صنعت، پسا دکترای صنعتی، فرصت مطالعاتی صنعتی، شما مستعجل هستید که اساتید ما معمولا برای فرصت مطالعاتی و خارج از کشور میرفتن، هنوز هم در واقع این روند ادامه داره. یا دوره های پسا دکترا معمولا فارغ از اون دوره دکترا به خارج از کشور میرن. منتها ما اینها رو سعی کردیم که با توجه به تفاهم‌نامه‌ای که با وزارت علوم امضا کردیم، هم پسا دکترا رو به عنوان پسا دکترای صنعتی، دانشجویانی که دکتراشون میگیرن بخوان بتونن با صنعت آشنا بشن در واقع به تصدیق رسوندیم، هم فرصت مطالعاتی صنعتی رو برای اساسی که ما سیده سنم مطالعاتی رو در واقع کاری